I can hear you just fine. I think we're going to cover step one, if you don't mind, huh?
Yes, that's what I understand.
All right, I'm at your service.
Thank you.
Sure.
قربان ببخشید ما تصویر هیچ کس رو نداریم.
منم ندارم. اشکالی هم نداره به نظرم.
تصویر خانم ترسا هست.
در صورت من ندارم.
تصویرشون اومد. کوروش جان این شماره رو از روی صفحه بردارید. علی آقا اگر شما هم تصویرتون رو روشن کنید ممنون میشم. بفرمایید.
Go ahead, Teresa.
Okay, great. Thank you. My name is Teresa, and I'm an alcoholic. Thank you to the group for asking me to share today. It's always an honor to be asked to share in a room of Alcoholics Anonymous. And I've had an amazing thing happen to me as the result of these 12 steps in the Fellowship of Alcoholics Anonymous. So I'm very happy to share what I have to anybody that wants to hear it.
Hold on a second. ایشون میفرماید اسمشون ترسا هستش و خیلی خوشحالم که امشب در خدمت ما هستن و معجزه‌ای رو که در راه بهبودی توسط 12 قدم تجربه کردن و میخوان امشب با ما در میون بذارن، به مشارکت بذارن. Yes, ma'am, go ahead.
Okay. Did that all come through or did that not?
Yes, it came all through, but if you don't mind, after 3 or 4 sentences, allow me to translate it, okay?
Oh, yes, okay, good, good. I have a home group and a sponsor. My sobriety date is March 27th, 2012, and for those things, I'm incredibly grateful.
ایشون میفرمایند که من یه دونه جلسه خونگی دارم، یک راهنما دارم، 7 مارچ 2012 هوشیار شدم و به خاطر اینها شاکر هستم و خدا را شکر. Yes, ma'am, go ahead.
I started drinking at age 14, and nothing got really bad, as I understood it, until many, many years later. I went to a party when I was 14, and everyone was drinking, and it sounded like a great idea from the very start. Even though I had never had a drink before, for some reason, I knew that that's what I wanted to do.
ایشون میفهمن از سن 14 سالگی که رفتن یک پارتی، یک مهمونی، شروع کردن به مشروب خوردن و با اینکه نمیدونستن چه کار دارن میکنن، وقتی که اولین گلاس مشروب یا اولین مشروب خوریشون رو شروع کردن، اوضاع برایشون خیلی بهتر شد. Yes, go ahead.
So as my drinking progressed, it went on for years and years. I drank whenever I could, which wasn't very often when I was a kid. But when I got old enough to drink, it escalated from there. But it was still mostly weekend drinking. Once I would start drinking, it would turn into a mess, and I would get sick or stay out all night or get in trouble or get a dent in the car. But it wasn't really a problem for me. Until many, many years later.
میگه اون اوائل که من مشروب میخوردم مشکل آنچنانی نبودش، میخوردم نمیخوردم، بعضی وقتا آخرهای هفته روزهای شنبه و یه شنبه مشروب میخوردم و یواش یواش این از اون حالت لوکس و قشنگش در اومد و سالیان سال طول کشید که این اتفاق برای من افتاد که خود مشروب خوری برای من به صورت یک مشکل و پرابلم در اومد. Go ahead.
So, flash forward to my late 30s. What was weekend drinking had turned into daily drinking. And I was barely able to go to work. I was barely able to take care of my kids. I wasn't paying my bills very well. and I had gotten a DUI. I had lost my relationship, and things were really falling apart. But what was weird was, even though my life was becoming a disaster, I thought that it was just my life circumstances that were a problem. I really wasn't interested in looking at my drinking as being a problem. That was the thing I was doing to tend to my problems.
All right. ایشون میفرمایند که سالیان سال طول کشید از 14 سالگی شروع کردم، ولی وقتی که اواخر 30 سالگیم بود، یعنی حدود 37 سالگی، دهه 30 به منظور شد، دهه 30 سالگی زندگیشون، دیگه مشروب خوریشون خیلی بیریخ شد و دوستاشون از دست دادن، روابطشون تیر و تار شد و کارشون رو داشتن از دست میدادن و بچه هاشون ناراحت بودن و داستان به این صورت بود که فکر میکردن، تصور میکردن، این خیال باطل رو داشتن که مشروب خوریشون مشکلی نیست، مشکل دیگران هستن و تقصیر گردن دیگرانه و دنیا به نحوی که باید با ایشون رفتار نمیکنه. Yes, ma'am, go ahead.
So there was a time in my life then that happened where I had had some significant things aside from my drinking that happened in my life. My mom died and I lost my house in an economic disaster. I did end up losing that relationship, and he left, and my dog died, and I wrecked the car, and I got that DUI, and it became really apparent at that time that it was no longer drinking just to escape. I was drinking no matter what all week long, and I finally got to a place where I had these ideas of what an alcoholic was. First it was somebody that drank every day, and then it was somebody that got DUIs, and then it was somebody that didn't come home all night, and all of these things, but then I kept doing all of those things. So, it eventually came to a point where even I could see that my drinking was a problem, and that's when things started to change.
Thanks for allowing me.
Am I going too long?
Well, I'm going to try to sum it up. It's all right. Okay. I've been there. ایشون میفرماید، من اول ازشون تشکر کردم که به من اجازه دارم که من صحبت کنم. و از شبت به حضورتون میگن که من یواش یواش ماشینه رو داغون کردم. مادرم از دست رفت. سگم مرد. اون آقایی که تو زندگی بود گذاشت فرار کرد. بچه هم رابطهش با من خراب شده بود. DUI میشه Driving Under Influence، در حال مستی چندین بار پلیس گرفت منو و خیلی اوضاع بیریخت و بیریختر و بیریختر میشد و یواش یواش متوجه شدم که مثل این که من یه مشکل بزرگی تو زندگیم دارم که نمیدونم و نمیتونم چه کارش بکنم. این و به این خاطر رسیدم به یه جایی که باید تغییری در زندگیم به وجود می آوردم. Yes, ma'am, go ahead.
Okay, I'll try to go less in between.
It's all right, I can do
it. I've never done this before.
No problem.
Okay. So there's a spot in the book where Bill Wilson is talking about, he says, the mind and body are marvelous mechanisms, for mine endured this agony for 2 more years.
میگه یه جایی هستش توی کتاب که بیل ویلسون میگه مکانیزم ذهن و جسم یک چیز عجیب غریب خارق العاده‌ایه که خود بیل ویلسون هم توش دست و پا میزده و وقتی رسید بود به آخر خط، یک 2 سال دیگه هم تو اون قضیه آخر خطی دست و پا میزده. Yes, ma'am.
And I remember coming to that to a place where I thought that, you know, my drinking was really becoming a problem and I should consider stopping, but at that point I wasn't able to control it anymore. I would take Mondays that I would just decide I wasn't going to drink on Mondays, because in my mind, an alcoholic drank every day. So as long as I didn't drink every day, I wouldn't be an alcoholic. And I tried that.
Perfect. میگه ایشون میفهمن بالاخره من به یه جایی رسیدم که تصمیم گرفتم که الکل رو کنترل بکنم و به خاطر همین تصمیم گرفتم که روزهای دوشنبه مشروب نخورم و فکر میکردم توی ذهن زیبای الکلی خودم که اگر من دوشنبه ها مشروب نخورم پس الکلی نیستم. دمش گرم. Yes, ma'am.
But what I found was that I was at a gas station, and it was Monday, and I had intended to go home and take care of my kids like a good mother. And when I was paying for my gas, I was headed to the wine cooler to pick up some wine. And I started crying and shaking and left the gas station and went in my car to cry.
اوکی بعد بالاخره روی یک روز دوشنبه‌ای بوده که قرار بوده ایشون مشروب نخورن و توی یه پمپ بنزین بودن که بنزین داشتن می‌زدن و می‌خواستن برن از بچه‌شون مراقبت و نگهداری کنن و یه دفعه حالت وسواسی پیش میاد و شروع می‌کنن به لرزیدن و یه چیزی به نام واین کولر که ما توی ایران نداریم، یه حالت مشروب کوچولویی داره و اینو برداشتن ولی شروع کردن به گریه کردن و برگشتن به ماشینشون. Yes, ma'am.
So I finally realized in the front seat of my car as I'm crying and I'm supposed to be going home but I want to go in and get a drink that this is where I really can't control my drinking anymore. I can't even go one day without having a drink.
اونجا همینطوری که تو ماشینم نشسته بودم یا گریه می کردم متوجه شدم که من نمیتونم که حتی یک روز بدون مشروب زندگی بکنم و مشکل بسیار بزرگی دارم. اوکی؟ Go ahead.
So this was the first time that I thought about getting help. No one had told me about AA, but I'd seen it in the movies and I had heard of it on TV and things like that. And so I got on the internet on my phone to look it up right there in my car.
Okay, اینجا بود که من تو هم با وجودی که تو ماشین نشسته بودم و گریه می‌کردم برای اولین بار بود که متوجه شدم توی فکر خودم که تو یک مشکل داری و برای اینکه مشکلمو حل بکنم نمیدونستم و با AA آشنا نبودم ولی که توی فیلم‌ها و این بر اون بر یه اسمی از AA شنیده بودم و همون موقع توی رفتم توی تلفن خودم توی اینترنت و اسم AA رو سرچ کردم، گشتم دنبالش ببینم چی پیش میاد. Yes, ma'am.
I found a schedule on the app on my phone. And I selected the drop-downs for my area and for the day of the week that it was. And what appeared was a meeting that was going to be held in the restaurant banquet room right in front of me in 20 minutes.
All right, perfect. ایشون میفرمایند که من توی اونجا سرچ کردم توی اون برنامه‌هایی که توی AA اون شهر خودم بود. از کشور اومدم به شهر، از شهر اومدم به محله خودم و خلاصه متوجه شدم که 20 دقیقه دیگه یا 20 دقیقه بعد از اون یک میتینگ، یک جلسه هستش که همین در فاصله پیاده روی خیلی نزدیک به من هست و 20 دقیقه دیگه شروع میشه. Yes, ma'am, go ahead.
So instead of going into the gas station and getting a drink, I thought, well, why don't I just go see what this meeting's like, and maybe I'll hear something. And I drove into the next door parking lot, and I went into that banquet room and was greeted by members of Alcoholics Anonymous to sit down and join them.
و به جای اینکه برم اون مشروب بخورم، چیز کردم، چیز تصمیم گرفتم برم ببینم چه خبره تو این اتاق الکلی های گمنام، که همون تو همون همسایگی قرار داشت، و این کار کردم. رفتم به اون جلسه و خوش آمدگویی‌های بسیاری از اعضا مواجه شدم و کار من شروع شد. Yes, ma'am.
So those were very welcoming people. I heard a message of strength and hope in that meeting, but truthfully, I wasn't ready to stop drinking yet. So that part in the book about enduring this agony for 2 more years, that was me. I would stop at that meeting periodically, but then go home and drink for another year and a half, 2 years.
و با وجودی که پیغام قدرتمند و نیرومندی از تو اون جلسه به من گرفته شد، به من داده شد، ولی من هنوز آمادگی کامل نداشتم که مشروب نخورم. و این قضیه که بیمیلسون هم بهش اشاره کرد که 2 سال دیگه دست و پا میزد، من هم به ناچار برای 1.5 تا 2 سال دیگه با این مشکل مشروب خوری هم دست و پا زدم تا ببینیم چی پیش میاد. Yes, ma'am.
Then it got really, really bad after that, and I started feeling like I didn't want to live anymore. I didn't have any understanding or belief in God at that time, or really wasn't raised with any type of God or religion. So the thought that something else out there was going to help me didn't come to mind. And because the program depends on a relationship with God, it didn't seem like that was going to help me either.
و اوضاع من انقدر خراب و خرابتر شد ظرف اون 1-2 سال بعدی که به نقطه رسیده بودم که میخواستم خودم رو از بین ببرم، خودم رو بکشم. دیگه هیچ چیزی برام ارزشی نداشت و از طرفی هیچ گونه درک و فهمی از این خداوند نداشتم که الکلی‌های گمنام در موردش صحبت میکرد. و توی فکر افکار خودم و تو مسائل خودم شدیداً غوطه‌ور بودم و نمیدونستم چه کار باید بکنم. Yes, ma'am.
But because it had gotten so bad, I started to become willing to do anything. And I finally heard someone share in a meeting, and they had explained of the transformation that had happened as the result of these steps in this program. And that they knew how to walk people through these 12 steps, and that if anyone was suffering, I could ask them for help and they would help me.
و اونجا بود که بالاخره رسیدم به یک جلسه‌ای که توی یکی از این جلسات شنیدم که اون آقای سخنران یا خانم سخنرانی که اونجا بود به من داشت در مورد تغییر، در مورد ترانسفورمیشن، تغییری که این قدم ها تو زندگیش به وجود آورده صحبت میکرد که چطوری زندگیش بهتر شده، زندگیش قشنگتر شده. و از اون جایی که من آماده شده بودم که تقریبا هر کاری بکنم برای بهبودیم، به ازش کمک خواستم و ایشون هم به گفته بود که من حاضرم کمک بکنم. Yes.
I didn't think I was going to be able to stop drinking forever, and I didn't think I was going to be able to have a relationship with God, but I definitely knew that I needed to transform as a person and become something other than this monster I felt I had become.
من به هیچ وجه آماده نبودم که برای همیشه مشروب رو کنار بذارم. من به هیچ وجه رابطه‌ای با خداوند نداشتم، ولیکن از اون کسی که بودم و از اون هیولایی که برای خودم ساخته بودم خسته شده بودم و میخواستم تغییر پیدا کنم. Yes, ma'am.
So I agreed to start coming to more meetings. Instead of just one a week, it was several a week. I joined a home group, and I started the steps with a sponsor.
Okay. به خاطر همین من قبول کردم و پذیرفتم که بیشتر به جلسات بیام به جای اینکه بعضی وقتا بیام جلسات یه یلدی تللی بکنم و برم. یک به گروه خانگی خودم پیوستم، یه عضو فعال شدم و قبول کردم که راهنما بگیرم و پذیرای راهنمایی ایشون باشم. Yes, ma'am.
So we started in the doctor's opinion, and we read the section of the book that talks about what it is that makes us alcoholic, because I really didn't know what that was. I had made up all these things in my mind, and I knew drinking was a problem, but I really didn't know what alcoholism was.
Perfect. به خاطر همین بود که ما از نظریه یک پزشک شروع کردیم با راهنما. و ببینید خیلی نکته قشنگی رو گفتیم. میگه من فکر میکردم تو ذهنم که میدونستم و میدونم که الکلیسم چی هست. ولی که وقتی که نشستم نظریه یک پزشک رو با راهنما خوندم و اونجوری که توی نظریه یک پزشک توی کتاب توضیح داده بود توجه بهش کردم، تازه یک چیزایی متوجه شدم که الکلیسم چی هست، الکلیسم چی هست. Yes, ma'am.
So in the doctor's opinion, it says this statement, he confirms that we who have suffered alcoholic torture must believe that the body of the alcoholic is quite as abnormal as his mind.
و اونجا توی نظریه یک پزشک میگوید الکلی هایی که از این بیماری رنج بردن، زجر کشیدن و شکنجه شدند متوجه خواهند شد که همونطور که بدن الکلی مریض است.
So that's it. I'm being tortured by this alcohol, by this abnormal mind and this abnormal body. Can you hear me okay?
علی آقا.
Somebody has called me. I had to send him away. Sorry,
okay.
Teresa.
It's okay.
Please go ahead.
So,
yes.
Are you ready?
Yes.
Okay. So, I'm learning in this section then that these bad things that are happening in my life isn't because I'm a horrible human being. It's because I'm being tortured by this abnormal mind and this abnormal body.
و اونجا بود که من متوجه شدم که این چیزهایی که توی ذهن و فکر من اتفاق میفته نه به خاطر اینی که من آدم بدی هستم، بلکه به خاطر چیزیه که قسمت فکری بیماری الکلیسمه که تو فکر من چیزهای اشتباهی و آدرس‌های اشتباهی به من میده و من از اون در رنج و در شکنجه هستم. Yes, ma'am.
Then it goes on to talk about being maladjusted to life, in full flight from reality, and outright mentally defective.
و بعدش در مورد این صحبت میکنه تو همون نظریه نظریه یک پزشک که الکلی با دنیای واقعی خیلی فاصله داره و نسبت به این فاصله و دوری از واقعیت هیچ گونه آگاهی نداره و برای خودش یک افکارهای عجیب غریبی داره. Yes, ma'am.
And I had to take a look at that because it had been so many years, my life had deteriorated. I really didn't understand that my thinking was messed up.
Perfect. و من مجبور شدم که به خودم و به افکارم یک نگاه بسیار عمیقی بکنم و که چی شد که در اثر این گونه ترقی، در اثر این گونه تفکر، در اثر این گونه بینش به زندگی و اطرافیانم، سالهای زیادی از زندگیم رو خراب کردم. Yes, ma'am.
For example, I wasn't paying my bills very well, and my power was getting shut off. I would say that was just because work wasn't going well, and I didn't have enough money. When really, my mailbox would get so full of mail that I quit checking the mail, and the mail would go back to the post office.
برای مثال من این برق خونم هی قطع میشد و من برای خودم فکر میکردم به خاطر اینه که من درست کار نمیکنم، پول به من نمیدم، مقصر شاپکارمه و یواش یواش متوجه شدم که نه، این داستان این نبوده. من هیچ کدوم از نامه هام رو جواب نمیدم. ببین اونجا یه جایی، یه صندوق پستی های هر آپارتمان یه خونه داره که این نامه ها میاد اون تو و برش برمیدارن. اگر بر نداره طرفی که برش فرستاده شده، اینا یه دفعه میشه 100 تا 150 تا 200 تا و همه رو برمیگردونن به اداره پست. و بعدش متوجه شدم که من جواب میگم نامه ها رو چک نمی کردم و همه اینا رو برمیگردوندن به اداره پست. پس من مقصر نبودم. Yes, ma'am.
And many, many other examples of unmanageability. But then it goes on to talk about the allergy of the body as well, and what makes us physically different.
و از این گونه مثال‌ها برای آشفته کردن و زندگی ما غیر قابل اداره کردن بسیار زیاد هست. و بعدش متوجه شدم که من آلرژی بدنی هم نسبت به آلرژی فیزیکی نسبت به الکل هم دارم. Yes.
Mm-hmm. And it talks about how once I start drinking, I can't control it or stop it. And that was probably the easiest for me to understand about my drinking. And my sponsor would share with me their experience too, so I could identify.
و متوجه شدم که آسان‌ترین قسمت این داستان به این صورته که من وقتی که مشروب میخورم دیگه، ببخشید، وقتی شروع به مشروب خوردن میکنم دیگه نمیتونم استاپش بکنم، دیگه نمیتونم متوقفش بکنم. و این قسمتیه که الکلی ها فقط اینجوری هستن و راهنمای من هم به من همین موضوع رو گفت. خود راهنما هم مثل من بود و این خیلی آسون من متوجه شدم که مثل اینکه بدن من با آدمای عادی فرق داره. Yes, ma'am.
And so I started to understand that in my life there's a cycle that once I start drinking I'm unable to stop, and then if a time comes when I do stop for a little while, I always end up picking up a drink again because I can't handle the mess of my mind.
و من متوجه شدم که این حالت‌های دورانی مشروب‌خوری من، سیکل یا سایکل مشروب‌خوری من به این صورته که من مشروب رو می‌خورم، بعد تصمیم می‌گیرم نخورم، وقتی که تصمیم می‌گیرم نخورم اون حالت‌های فکری و وسوسه‌ای که کله منه خیلی وقتا منو مجبور می‌کنه که از دوباره گلاس اول رو بردارم. Yes, ma'am.
Mm-hmm. And the book tells me that this is repeated over and over. Unless this person can experience an entire psychic change, there's very little hope of his recovery.
و همونطور که کتاب میگوید توی همون نظریه پزشک به این نکته اشاره میکنه که این سلسله دورانی انقدر تکرار میشه که شخص الکلی متوجه بشه که باید از نظر فکری و از نظر روانی کاملا تغییر بکنه و این تغییر باعث بهبودی اون شخص میشه. Yes, ma'am.
So I started to understand that in order to break this cycle, I had to take these 12 steps and work a program with the people in Alcoholics Anonymous, that I couldn't just stop drinking. I didn't have that power.
اینجاست که من متوجه شدم که من برای اینکه از اون سیکل دورانی مشروب خوری بیام بیرون به تنهایی نمیتونستم این کار انجام بدم. قدرتشو نداشتم. ناتوان بودم. و برای اینکه این کار رو انجام بدم باید با راهنمام، با الکلی‌های گمنام و با این 12 قدم و به کمک این 12 قدم و به کمک این برنامه اون سیکل معیوب رو بشکنم. Yes, ma'am.
And so I know I don't have much time left, but I ended up taking all 12 steps and working in inventory and making amends and starting to help other people.
ایشون میفهمم حالا که من خیلی وقت زیاد دیگه برای صحبت کردن ندارم، به طور خلاصه بگم که من رفتم قدم 4 و 5 رو کار کردم و ترازنامه اخلاقی بیبکانه و موشکافانه از خودم گرفتم، رفتم جبران خسارت هامو کردم و شروع کردم به کمک کردم به تازه واردین و دیگر الکلی هایی که هنوز در عذاب بودن. Yes, ma'am.
And what happened is I was able to repair the damages of my past and understand how I operate on the inside and form a relationship with God.
Hello.
Can you hear me?
Yes, could you say that one more time? Somebody called me, sorry.
Okay. So as the result of taking those steps, I have been able to clean up the wreckage of my past. I understand what makes me upset and how I operate selfishly on the inside, and I've formed a relationship with God.
و به خاطر برداشتن این قدم‌ها و انجام این قدم‌ها من یواش یواش گذشته خراب خودم رو تصحیح کردم و گذشته خراب خودم رو تعمیر کردم و متوجه شدم که چقدر آدم خودخواهی هستم از درون و از خودخواه و خودمحور هستم در درون و به همین خاطر یواش یواش هم متوجه شدم که من بهتر رابطه‌ام رو با خدا درست بکنم تا بهبودیم بهتر و بهتر بشه. Yes, ma'am.
And now I've become useful and able to help other people in this program too. And with God, I hope I can stay here. Thank you so much for that.
و به خاطر همین هم هست که امروزه من با کمک خداوند زندگی جدیدی پیدا کردم و قادر هستم که به افراد دیگه کمک بکنم و این داستان بهبودی زندگی بنده است. Yes, ma'am.
And that's all I have to share. Thank you so much.
It was unbelievably beautiful. Thank you so much, Reza. Thank you so much. I really appreciate it and I really enjoyed your share. It was wonderful.
Thank you very much.
از ایشون من تشکر کردم به خاطر این مشارکت بسیار قشنگ و زیبا و صادقانه شون. آقا ما در خدمت خدمتگزارا هستیم.